بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در بحث تعین ثانی بود که مهمترین بحث، بحث سرور قدر بود. عرض شد که حضرت باری تعالی به فیض علل اطلاق بر اعیان ثابت است تجلی می کند، نقص می کند فیض علل اطلاق خود را در این اعیان ثابت است و هر کدوم از این اعیان ثابت است به حکم اختیار و سوء اختیار این فیض علل اطلاق را قید می دارد و هرگز اون چیزهایی که به این اعیان خلقیه افاضه می شود مازاد بر اعیان ثابت نیست و هرگز از او تعدی نمی شود. البته این و توجه داشته باشیم این باعث نمی شود که انسان مغلولت الجد بشه. چرا؟ برای اینکه بگونه این نیست که ما بگیم قبلا همه چیز رقم خورده، الان دیگه دقیقا همون داره در این عالم منطبق می شود. برای اینکه این قبل و زمان، قبل و زمان قبل و برای اینکه این سبق و لحوظ، سبق و لحوظ زمانی نیست که قبلش این اتفاق افتاده است، اینجا داره فقط اون مسائل تکرار می شود، بلکه سبق و لحوظ رتبی. یعنی همین الان هم به گونه ای هست که این انسان فیض علل اطلاق از به باری تعالی به او سریان می شود. حالا چه بخواد ابو جهل باشد، چه بخواد حضرت ختمی مرتبت باشد، به سوء اختیار خودش داره اون فیض رو چکار میکنه؟ قید میزند. ولی چند حضرت باری تعالی چون برای زمان مطرح نیست، نهایتا میداند که این فیض علل اطلاق به واسطه سوء اختیار ابو جهل مقید به این واسطه میشود و این همون عین ثابت هست که در لوح محفوظه. ما بحث لوح محفوظه در آیات و روایات داریم که اون لوح محفوظ دیگه چیزی درش تغییر پیدا نمی کنن. ولی باعث هم نمیشه که انسان مغلولت الید باشه، دستش بسته باشه که من نمیتوانم از اون تعدی بکنم. همین الان هم در حقیقت ظهور اون اجمال هست، میتونه انسان کار بکنه. حتی ولد الزنا رو شما تا مادامی که به عین ثابتش که لوح محفوظ حد راه پیدا نکنیم، این میتواند این شأنیت را دارد که به تمام مراتب علویه انسان راه پیدا بکنند و واسطه اون حسن اختیاری که علی التعاطف اینو میتونه بر خودش کار بکنه رقم بزنه. بنابراین اینو خیلی مهمه. بعضی از آقایون شاید از این جهت اهل معرفت گرفتن غافل شدند و گفتن که الا ولوبوت همین گونه هست و به جبر گراییدن. لذا از اون طرف هم میگم که این وقتی که جبلی ذاتش این شد و هرگز نتونست از اون تعدیل پیدا بکند، عذاب هم برای او چی هست؟ عذر هست. لب مطلب رو دارم خدمتون عرض میکنم، اینها رو خوب فهم بکنید. چون سبق و لوق زمانی نیست، رتبی هست، فیض علل اطلاق هم اینجا داره بر ما فیضان میشود و ما به سوء اختیار هستی داریم اینو قید میزنیم، ولی هرگز از لوح محفوظ هم نمیتوانیم تعدی بکنیم. که اون لوح محفوظ رو میتونیم بزنیم همین بحث اعیان سابقه در سقعه ربوبی و سقعه ربوبی چون همون اسماء ذاتیه هست و اسماء ذاتی عین ذات هستن و درشون تغییر نیست، بنابراین در لوح محفوظ هم تغییری نیست. ولی کی به لوح محفوظ راه پیدا میکنه؟ هر کسی که راه پیدا میکنه. اگرم انبیا و اولیا راه پیدا بکنن که خیلی از انبیا راه پیدا نمی کنن، لوح محفوظ اثبات را میبینن، اگرم راه پیدا بکنن به دیگران نمیگوین. دقت میکنین؟ خیلی از انبیا به لوح محفوظ اثبات راه پیدا میکنن، مثل این که حضرت ختمی مرتبه شخصی روزی گفت سه روز دیگه شما چی میشین؟ فائت میشوید. با اینکه بعد از سه روز دیدن که زنده است، گفتن آه چی شد؟ گفتن صدقه داد. این که میگن صدقه باعث میشود که یرودل قضا بشود، نه اینکه لوح محفوظ تغییر پیدا بکند، این در لوح محو اثبات که در مرتبه عالم مثال هست. ولیکن در لوح محفوظ این هست که این بنده خدا اگر به این سیر طبیعی میبرد 3 روز دیگه میمرد، ولی چند صدقه میدهد و چند سال دیگر فائض میشود. این دیگه لایتغیر است. اینو اصطلاحا بهش میگیم چی؟ عین ثابت. این باعث میشود که اون بنده خدا از این سلب اختیار بشود؟ نه. انسان خواب پریشانی را میبیند، صدقه میدهد، این خواب پریشان از او مرتفع میشه. اینو در چی دیده؟ در لوح محو اثبات دید که میگم به واسطه صدقه این حال رو چکار کنید؟ از خودتون رفت بکنید. اینا رو خوب دقت بکنید. نظامات عالم و هر کدوم از اینها رو جای خودش انسان اگر فهم بکند، مثلا بحث جبر و اینها هم پیش نمی آید. از این بحث دیگه حالا فراغت پیدا بکنیم، تو این مسئله خوب تعمق بکنید، همه چیزها هم درست میشه. بحث سینت درست میشه، بحث لوح محفوظ درست میشه، بحث اختیار انسان درست میشه. ما اختیار این دار را داریم، ما الان این شأنیت رو داریم، حتی به مقام احدیت هم بفرماییم برسیم، ولو بلد زنا باشه. چون حضرت باری تعالی فیض علل اطلاقش به همه تسری داره، فانه غیر منفوس ما اعتیت، همین الان هم همین هست. لذا معذور نیستیم که بگیم حضرت باری تعالی ما رو در این قدر متعین کرد و هرگز از این قدر نمیتونیم تعدی پیدا بکنیم. اینجا هم سر القدر درست میشه، هم بحث اختیار درست میشه و هم عذاب عصب نمیشود. این گشن مباحثی گفتم که شاید حتی توی شما اصلا مباحث تفصیلی اهل معرفت هم این گونه برای شما تبیین نکرده باشن. از این بحث که فارغ بشیم، حالا بحث ما در مورد فیض اقدس بود، حالا میام وارد فیض مقدس میشویم. همه اینها در خوف هر چی سالا هم بخشنین در خوف نزوله. انا انزلنا هو فی لیلة القدر، این هو مقام هویت غیبیت ذاتی است. ما نازل کردیم هو را در لیلة القدر. خوف نزول میگن لیلة القدر و خوف صعود را میگن یوم القیامه. حضرت باری تعالی اون هویت غیبیش تنزل پیدا کرد در تعین اول، در تعین ثانی که در سوق ربوبی بود و فیض اقدس اینها رو بحث کردیم. یعنی کنده و هر که از اول تا آخر گفتیم داریم تفصیل این چی رو میگیم، سوره قدر رو داریم خدمتون عرض میکنیم. ما هوه را چکار کردیم؟ تنزیل بخشیدیم در لیلة القدر که خوف نزول باشد. بعد از فیض اقدس میرسیم به فیض مقدس، که فیض مقدس اولین چیزی که باید بحث بشه بحث صادر اول است، که گاهن به این صادر اول نفس رحمانی هم میگویند. اگر نفس رحمانی را مطابق با صادر اول بدانیم، وجود این نفس رحمانی به نحو لا به شرط قسمی می شود، چنانچه اهل معرفت به این مسئله اشاره کرد و جناب مثلا علامه قیصری در کتاب شرح خصوص هر جا که داره بحث نفس رحمانی رو مطرح میکنه شامل صادر اوله، که از عالم عقل شروع بشه تا عالم ماده اولا، این وجودش میشه وجود لابشرط قسمی، که در حقیقت تمام عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت در اوست، ولیکن این متعین بیش کدوم از اینها نیست، ولی که وجود به شرط شیء از عالم عقل شروع میشه. عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده اینها وجود به شرط شیء هستن. مقام احدیت وجود به شرط لا، ذات اقدس الهی در مقام هویت وجود لا به شرط معصمی، نفس رحمانی رو میگن لا به شرط قسمی، البته اگر مصابق با صادر اول باشن. ولی که کثیرن ما بحث نفس رحمانی رو که اینها اطلاق میکنن ارباب معرفت شامل کان جامع میشود، یعنی از مرتبه تعین اول که مقام احدیت باشد چون ماده اولا، که اگر اونو در نظر بگیریم اون دیگه وجودش لا به شرط قسمی نیست، چون لا به شرط قسمی جایی هست که مقابل داشته باشه. صادر اول چون در فیض مقدر هست، مقابلش فیض اقدر هست، مقابل پیدا می کند، این چی میشه؟ لا به شرط قسمی میشه. وارین که اگر چیزی مقابل نداشته باشد، از سر تا ذیل نظامات را احاطه داشته باشد، مانند کون جامعه که از مرتبه اهدیت ها مرتبه ماده اولا هست، اون دیگه وجودش به نحو لا به شرط قسمی نیست، بلکه وجودش به نحو لا به شرط مقسمی هست. اینا را حتی دیگه اهل عرفان هم خیلی بهشون اشاره کردن. خب بگیم این لابشرد مقسمی که میاد تداخل پیدا میکنه با ذات و هویت، این فرق این با ذات و هویت این هست که لابشرد مقسمی برای ذات و هویت به نحو ذاتی است، بلکه برای کون جامعه که همون نفس رحمانی باشد به این معنا به نحو ذری است، که اینو بیشتر توی بحث کون جامعه خدمتون عرض خواهیم کرد. مرحوم ابن سینا بعضا یه چیزی که توی سینه داشته باشه اینو یک دفعه نمیگه، میگه تحت هو سر رو توی وقت اشارات هست. مثلا یه بحثی بود داره که اجرام فلکیه اینها دارای نفس ناطقه هستن، سه چهار جا میگه تحت هو سر رو تا این استعداد رو ایجاد بکنن. حالا ما چند جا هم گفتیم که این مسئله رو بعدش مفصل میگیم، این تحت هو سر رو این دیگه شاید جز مختصات حقیق باشد که انسان کامل به نحو لا به شرط مقسمی تمام عالم را پر کرده که مختصم اونجا بحث خواهیم کرد. بنابراین صادر اول اگر به نحو بله صادر اولی که بحث میکنیم اگر این نفس رحمانی به نحو صادر اول باشد لا به شرط قسمی میشود، چنانچه ارباب معرفت اصلا نفس رحمانی میگن لا به شرط قسمی، حالی که بعضا میزنن به کون جامعه، این سازگاری نداره، اینو بعد بزنن به صادر اصلا. ولی اگر بزنن به بحث کون جامعه وجودش لا به شرط مقسمی میشود که مفصل بحث خواهیم کرد. از این بحث صادر اول بگذاریم، چون صادر اول حالا توی لسان اهل عرفان نیست، بحث نفس رحمانی است، و چون نفس رحمانی انصراف پیدا میکنه به بحث کون جامعه، اونو بعد از این که تمام این مراتب رو بحث کردیم اون نفس رحمانی و کون جامعه رو یک جا بحث میکنه. از این بحث که فراغت پیدا بکنیم، اولین تعیان برای این صادر اول میشود عالم ارواح، و به لسان حکمت عالم عقل، یا بفرمایم عالم جبروت. اینو میخوام بحث بکنیم. اینم دقت بکنید، شما ببینید در فیض اقدس ما یه وجود لا به شرط مقسمی داریم که کون جامعه باشد، اولین تعین او چی هست؟ مقام احدیت. توی عالم خلقانی هم یک صادر اول داریم که وجودش لا به شرط هست، اولین تعین او اهل اول هست. اینها طابقا نعل به نعل می باشن، اینم دقت داشته باشید. بنابراین اینجا میام در مورد عالم ارواح بحث میکنیم، عالم ارواح در نگاه اهل معرفت. اینو دقت داشته باشین که عالم ارواح دقیقا مطابق با تجرد عقلی اهل حکمت نیست، شمولیتش بیش از تجرد عقلی صدرن و زیلن. و اما بیان ذات در کتاب نقد النصوص صفحه 49 بحث عالم ارواح رو که مرحوم جامی بحث میکنه از بیرون بگم بعدش تدریس بکنم، ایشون میفهم موجودات عالم امر که همین عالم ارواح باشد از دو حالت خارج نیست، یا اینکه این موجودات عالم امر تعلق به اجسام ندارن، اصلا تصرف در اجسام مادیه ندارن، که به اینها میگه کروبیان. کروبیان، کروبی، درست شد؟ یا اینکه تعلق به عالم اجسام دارن که به اینها میگه روحانیان. حالا اونجایی که اینها کروبی بشنن از دو حالت خارج نیست، یا این که اصلا از عالم هیچ خبر ندارن که اصلا عالمی ایجاد شده، فیض مقدسی هست که اینها رو اصطلاحا بهشون میگن ملائکه بله محیمه، که در لسان قرآن بهشون میگن اعلان، که وقتی که شیطان سجده نکرد از این سوال کردم میگه تو از اعلان هستی که سجده نکردی، اعلان همون ملائکه محیمه هستن که اصلا اینقدر مستغرق در ذات الهی هستن که اینها خبردار نشدن که اصلا آدمی ایجاد شده است. به اینها میگن ملائکه محیمه. یا اینکه از عالم خبر دارن و وسائط فیض است، که فیض از عالم امر جاری میشود به عالم بله در مقابل عالم امر چی دارن؟ عالم خلق و امر هست، بله عالم خلق و ساعت فیض هستن، که این تطمیم میشود به عقل اول یا قلم اعلان بهش میگن، روح اعظم هم به او میگوین. ملائکه که اولینش عقل اول هست و آخرین از این ملائکه جبرائیله، در این سلسله طولیه آخرینش چی هست؟ جبرائیل هست. که حالا این فرق هست، البته در حکمت میگن اون عقل عاشر که مدبر برای عرض هست، مواد ثلاث هست که معدنیات، نباتات و حیوانات بشود، اون عقل عاشر را مطابق با چی میدانن؟ جبرائیل میدانن. و حال این که در نگاه اهل معرفت اون چیزی که مدبر برای عرض هست یعنی مواد ضد ثلاث بهش اسماعیل میگوید. صفحه 217 نقد النصوص اونجا بله میفرمند جبرائیل علیه السلام نزدیک ارباب عرفان، یعنی نزد ارباب عرفان عبارت از روحی است که مسلط است بر سماوات سبع و ما فیها من العناصر و المواریث و محل سلطنت او سدرة المنتهى است و روحی از ارواح که در مرتبه از مراتب عالی واقع است در ما تحت خود از مراتب سافله مؤثر است. پس ارواح باقی سماوات که در تحت سابع واقع شده اند اعوان و اتباع جبرائیل می باشند، که جبرائیل رو میگن مسلط بر چه سماوات سبعه. ولی که و اما روح فلک قمر که آخرین فلک دیگه چی میشه؟ فلک قمر که اینا رو مفصل دیگه توی اشارات ما گفتیم اونا رو اونجا بچه بکنیم. و اما روح فلک قمر که پیش فلاسفه مسمى به عقل فعال هست، عند ارباب تحقیق مسمى به اسماعیل هست. یعنی اون چیزی که مدبره به شما مثلا برای فلک قمر میشه و که ما بهش میگیم عقل فعال، میگه این مطابق با جبرائیل نیست، بلکه جنود جبرائیل که اسماعیل بشود داره فلک قمر را تدبیر میکند نه جبرائیل. اسماعیل البته در این من نسخه‌ای دارم اسماعیل رو با عین آورده، به نظر میرسه اشتباه باشه چون تمام ملائکه الله رو با اضافه به ایل می آورند با همزه، جبرائیل، اسرافیل، ازرائیل و ایل یکی از اسماء الهی است در لغت عبرانی، اینها منصوب به حضرت چی هستند؟ حضرت هستند. لذا این اسماعیل نیست با ایل، این نقطه باید اشتباه باشه، بلکه چی هست؟ اسماعیل با حمزه. این اختلاف هست که آقایون اهل حکمت عقل فعال را همان جبرائیل می دانند و حالی که اهل عرفان اونو چی می دانند؟ اسماعیل می دانند. خب این جایی بود که اینها کروبی باشند که یا اصلا از عالم هیچ خبر ندارند که بهشون میگن ملائکه محیمه، محیمه میگن فلانی در حیمانه، یعنی یک سولت و جلالی بر او تجلی کرده و این چی شده؟ از خود بی خود شده. انسان وقتی یه چیزی میبینه متعجب میشه، دهنش باز میمونه، میگن دچار هیجان شد. اینو بهش از این جهت میگن که حضرت باری تعالی وقتی که جلوات بر اینا تجلی میکنه، اینا دیگه اصلا از عالم خبر ندارن، بهش میگن ملائکه محیمیت. یا اینکه اینها وساطت فیض هستن که از روح شامل میشود، روح اعظم، و تنزل الملائکه و روح رو میذارن به عقل اول که همون قلم اعلا باشد، تا اینکه در این سلسله طولیه آخرینش یه جبرائیله. ولی جبرائیل خودش جنودی داره که در فلک قمر که آخرین فلک باشد، اسماعیل هست که آن را تدبیر میکنند. خب این جایی که اینها تعلق به اجسام نداشتن، ولی جایی که تعلق به اجسام داشته باشن که اصطلاحا به اینها میگن روحانیان، اینا هم از دو حالت خارج نیستن، یا تصرف در اجرام سماوی دارن، تصرف در اجرام سماوی که اینها همان نفوس فلکی هستن که مفصل اینها رو ما تو اشارت گفتیم که مرحوم ابن سینا حتی قائل هست که اینها دارای نفس ناطقه هستند، تجرد دارند، تجردشون هم تجرد عقلی هست. به اینها میگن چی؟ که اونهایی که تصرف در سماویات دارند بهشون میگن اهل ملکوت اعلا. ملکوت اعلا رو که اینها استعمال میکنن به معنای نفوس چی هست؟ سماوی هست، که این اجرام فلکی را، افلاک را نفوسی تدبیر میکنند. یا اینکه اینها تصرف در چی دارن؟ در ارضیات دارن، که اینها رو بهشون میگن اهل ملکوت اسفل. اهل ملکوت اسفل، اهل ملکوت اسفل یعنی اونهایی که دارای نفس چی هستن؟ نفوس ارضی هستن، که شامل چی میشود؟ که شامل موالید صلات میشود، معادن، نباتات و حیوانات. در اهل عرفان اینها همه دارای چی هستن؟ نفس هستن. در لسان روایات ما هم هست که هر کدوم از این به شما سان اشیا ملکی دارد، ان لکل شیء ملکا. حتی در لسان حضرت ختم مرتبت هست که ینزل مع کل قطره ملکون، حتی قطره هم یکی داره ملک موکل دارد، یک نفسی او را داره چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه، که به اینها میگن ملکوت اسفل. البته اینو توجه داشته باشید که دیگه وقتی این نفس تعلق میگیره به جماد، این دیگه مرتبه تجرد عقلی به قلبانی نداره. بله مرتبه تجرد برزخی رو برای ثابت میکنن، میگن بعید نیست که جماد دارای تجرد برزخی باشد چنانچه میرسید. لذا ببینین عالم ارواح که اینها استعمال میکنن مسابقه با تجرد عقلی نیست، ولی که ما عالم عقل رو میگیم از عقل اول شروع میشه و مسابقه با تجرد عقلی، ولی که اینا عقل اول رو میارن در اواسط بحث میکنن، صدرش هنوز ملائکه محیمه هستن و بساطت فیض هستن، و بعدش هم که میان ذیلن بحث میکنن حتی شامل نفوس ارضیه میشود که تعلق به چی گرفته؟ به جمادات. و اینا دیگه تجرد عقلی ندارن بلکه تجرد برزخی. اینا رو خوب دقت بکنید، خیلی جاها اشتراک لفظی هست بین حکمت و عرفان، بنابراین عالم ارواح مسابقه با تجرد عقلی نیست. من دیگه عبارات نخونم، میخواستم عبارات بخونم، خیلی مهم بود. دیگه حتما مراجعه بفرمایید صفحه 49 و 50 این بحث عالم ارواح رو ایشون مفصل مطرح کردن. مطلب دیگری که اینجا ما خدمتون عرض بکنیم، از جنه الان در کجای این نظامات هستی واقع می شوند؟ میگن اینها هم جزء ملکوت اسفل هستن که همون نفوس ارضی باشن، چون گفتیم نفوس یا به جمادات تعلق میگیره یا به نباتات یا به حیوانات، حیوانات که دیگه اعلی مراتبش انسان باشد، و ملائکه هم جزء و اجنه هم می شوند جزء چی؟ همین ملکوت اسفل. ولی یه بحثایی هست، من نمیدونم اینا رو مطرح بکنم یا نکنم، بحثای سنگینی هست. فقط دو کلمه بخونم، حالا حیوان به این معنا که حالا حساس و متحرک به اراده اگر باشد بله، ولی اینها هم بالاخره جسمشون الطف از جسم بفرمایید انسان هست، ولی تجرد عقلی ندارن، تجرد برزخی دارن، ولی در عرش تجرد برزخی نام سر داره که رئیس این اجنه میشود شیطان و شیطان سلطان قوه وهمی است، یعنی تجردش تجرد برزخیه و همیشه انسان میخواد تو همین ساحت نگه دارد. حالا یک کلمه گوش بدید، و همچنین ایشون میفهمن و همچنین ارواح ناری، ارواح ناری که میگن یعنی همین چی اجنه، و همچنین ارواح ناری که ایشان را جن و شیاطین خوانند از جنس ملکوت اسفلند و بعضی از ایشان را به نوع انسان مسلط کرده اند و ابلیس سید و رئیس ایشان است و دانستن سر تسلیط ایشان بر جن بر جنس انس از شعب سر القدر است. که چرا شیطان مسلط بر بعض از نفوس انسانیه هست بحثای اینجا هست. من فقط 4 تا عبارت بخونم اینا رو در باقی امکان بگذاریم، جای تفصیلش اینجا نیست، ما مفصل اینها رو توی شواهد گفتیم، فقط از بار این چیز ذهنتون یکم آشنا بشه با این بحثا. صفحه 109 بله کتاب باز همین جامی صفحه 109 اونجا چند کلمه مرحوم جامی در مورد شیطان دارد که این شیطان چی هست، فقط بخونم درشون تأمل بکنید و تفصیلش اگر خواستین توی بحث شواهد ربوبی ما اینها رو اینجا گفتیم، چون از باب اختصار داریم میگیم اینجا دیگه نمیشه بحث رو باز کرد، فقط عبارات رو میخونم. ایشون میگه حقیقت آدم به حسب مرتبه خلافت، چون میشه خلیفت الله، بلکه تمام عالم منتوی در او میشن، حتی اسم مضل و اسم هادی هم در این کون جامعه باید تجلی کنند. لذا شأنی از شؤونات انسان کامل که کون جامعه باشد، اگر اسم مضل بخواد درش تجلی بکنه در شیطان تجلی میکنه. حقیقت آدم به حسب مرتبه خلافت تربیت میکند همه عالم رو و مدد میدهد مظاهر جمیع اسماء و صفات را، و شیطان که مظهر اسم مضل است هم تربیت از حقیقت آدم مییابد. پس حقیقت آدم خود مضل نفس خود بوده است و در حقیقت به مظهر اسم مضل خود را از بهشت به زمین آورده است. اینا به یکم نیاز به سعه داره. میگم گوش بدین حالا، میگم میدونی یعنی چی با چل جلسه ارخان چه آدم مسائل رو دقیقا چی نمید. تا هر کس را که از افراد خود به کمالی که لاحق او باشد برساند، برساند و به یکی از دخانه بهشت و دوزخ که نام بیاد برساند، چنانچه مقتضای استعداد اوست که همون بحث اعیان ثابت است. و اگر نه آن بودی که شیطان مدد از آدم یافته بودی، بر آدم کی سلطنتش میسر شدی؟ و از اینجا ظاهر می شود سر قول حق سبحانه و تعالی فلا تلومونی و لومو انفسکم. شیطان گوید در قیامت کبرا که پرده ها برداشته بشود، مرا ملامت مکنید به سبب وسوسه و اقوا، نفس خود را ملامت کنید، زیرا که اعیان انسان تقاضای آن چه کرد و استعداد آن چه داشت بدان رسید. بحث همون سرول قدر. پس اغلال شیطان آدم را و اخراج او از جنت منافی خلافت و ربوبیت آدم نیست.
چند کلمه میگم مفصلش میگم توی شواهد ربوبی گفتم. انسان حقیقت اون انسان کامل در یک مرتبه که فقط در مرتبه قوه وهمیه بماند در حقیقت در سیطره شیطان هست، با این که اگر از این مرتبه وهمیه خارج بشود و به ساحت عقل برسد میبینه که وهم او تسلیم ساحت عقلی اوست و به گونه میشود که میشود شیطانی اصلا به یدی، شیطان به دست خود نفس مسلمان میشود. چنانچه پیغمبر خاتم فرمود ان شیطانی اصلا به بفرمایید یعنی انسان تا به مرتبه عالی خودش نرسد در این مرتبه دانیه هی این شیطان اونو میخواد چکار بکنه؟ افول بده به اون شجره ممنوعه که طبیعت. ولی این که اگر از این طور خارج شد به ساحت عالم عقل رفت دیگه در اون تنازعی نیست، بلکه همه چیز تسلیم او می شود، قوه و همیه تسلیم قوه عقل می شود. این اگر بخواد محقق بشود در نظام عالم خارج در زمان ظهور از به توجه شیطان گفت که منو مهلت بده تا وقت معلوم، وقت معلوم قیامت نیست بلکه ظهور حضرت حجت. حضرت حجت وقتی که ظهور پیدا می کند اکول کامل می شود، عقل که کامل می شود شیطان نابود می شود، بلکه تسلیم ساحت علوی انسان می شود. انسان وقتی در مراتب دانیه هست در طور شیطانه، بلکه خود شیطان می شود، بلکه خود از جنود عینیت پیدا میکنه، میتونیم بگیم هو شیطان. چنانچه در آیات قرآن هست که بله من شر الوسواس الخناس، خناس یکی از شیاطین هست، من الجنت و ناس من بیانیه، که اون خناس جنسش یا از جن هست یا از ناس هست، تفصیلش بماند. بنابراین تمام عوالم منتقی در کون جامعه است. شما اگر در مراتب دانی افتادی گرفتار خود هستی، گرفتار شیطان خودت هستی، ولی که اگر به مراتب عالی بروی همه چیز تسلیم تو می شود. این سر القدر چیزی یک کلمه اینجا مرحوم جامعی می فرمایند اینو توش تأمل بفرمایید. از بحث عالم عقل که خارج بشویم که همون بحث عالم ارواح باشد میرسیم به عالم، بفرمایید عالم مثال که عالم ملکوت باشد. باز در همون کتاب نقد و نصوص جامعی ایشون می فرمان از آن جهت که باید واسطی بین مرتبه تجرد عقلی عالم ارواح و عالم ماده باشد، اون چون بسیط محض و این مرکب است، یک حد واسطی باید بین این عوالم باشد که بهش میگن عالم مثال. در قوس نزول قائل به عالم مثال میشوند، ولی که در حکمت مشا قائل به عالم مثال در قوس نزول نیستن و اولین کسی که اینو تبیین کرد مرحوم شیخ اشراق بود که قائل به عالم مثال می شود و بحث مصول افلاطونی هم ایشون قائل هست که اقول ارضی باشد و اهل معرفت که اگر قائل به عالم مثال هستن متأثر از غیر شیخ اشراق هستن که اینها در خود نزول بحث عالم مثال رو مطرح می کنن. عباراتی هست که خدمتون عرض بکنیم، بله صفحه 54 نقد النصوص میفهم اعلم انه لما کان عالم الارواح متقدما بالوجود والمرتبه على عالم الاجسام. حالا بعضی چیزها رو نخونیم، بعدش میگه و تعذر الارتباط بین الارواح والاجسام المباینت ذاتیت ثابته بین المرکب والبسیط، از اون جهتی که متعذر از ارتباط بین عالم ارواح و اجسامی که اینها تباین ذاتی با هم دارن، چرا باید اینکه یکی بسیط هست و یکی مرکب هست، فلذالک خلق الله سبحانه عالم المثال و رزق جامعا بین عالم الارواح و عالم الاجسام. لذا قائل به عالم بله مثال می شود. خلق الله نفس خل حیوانیت برزخن بین روح، روح المفارق و بدن. چرا؟ برای اینکه نفس حیوانی که مرتبه تجرد برزخی را قائل هست واسط بین نفس ناسفه و جد می شود. لذا وجود این به شما کنم روح حیوانی می شود وجود مثالی. پس اینها قائل با عالم مثال هستن و گاهن به این عالم مثال خیال منفصل هم میگوید، چنانچه در بحثای حکمت هم این بحث مطرح میشه. ما یه خیال منفصل داریم که همین عالم خیالات خودمون باشه، یک خیال منفصل داریم که همون عالم برزخ خارجی باشه، چنانچه در شرح قیصری صفحه 98 ایشون میفهمون و یوتن ما ایزن دل خیال منفصل. این مثال و خیال منفصل هم میگویند لکونهی غیر مادیه، به خاطر اینکه این مادی نیست، تشبیه ها بالخیال متصل. همینجور خیال متصل مادی نیست، تجرد برزخی را داره هست، عالم مثال هم که خیال متصل باشد این گونه هست. مطلب مهمی که اینجا اهل عرفان بهش اشاره میکنن، مثال در قوس نزول غیر از مثال در قوس سوده، که مثال در قوس نزول را اینها غیب امکانی تصمیم می کنند و مثال در قوس صعود را غیب محالی. دقیقا اینها بر هم منطبق نیستند. چرا؟ برای اینکه لا تکرار فی تجلی. از همین باب اینها قائل به قوسین هستند. اگر بنا باشه مثال در قوس نزول با مثال در قوس صعود یکی باشد، اینها قائل به یک خط منفصل میشن که از بالا اومدیم پایین و از پایین میریم بالا. چرا اینها وقتی که عالم را بخوان بگیرن ترسیم بکنن به صورت دایره ترسیم میکنن، به صورت قوس نزول و قوس بفرمایید صعود، بخوان بگن که قوس نزول غیر از قوس صعود. اگر بخوان مثال دقیقا این همان مثال باشد، یک خط چی هست؟ عمودی میشه. ولی از باب این که لا تکرارت تجلی، اینها قائل هستن که ما دایره وجود را داریم، قوس نزول و قوس صعود. بنابراین مثال در قوس نزول غیر از مثال در قوس صعود هست. عبارات جناب جامعی در صفحه 56 نقل النصوص ایشون میگه و علیک ان تعلم، بر تو است که بدانی که ان البرزخ الذی تکون الارواح فیه بعد المفارقه من النشأة الدنیاویه خوب غیر البرزخ الذی بین الارواح المجرد اول اجسام، اون برزخی که بعد از مفارقت از نشأه دنیوی حاصل می شود در قوس صعود، غیر از برزخی هست که بعد از عالم ارواح مجرده هست در قوس نزول. چرا؟ لأن مراتب تنزلات الوجود و معارجه دوریه، برای اینکه تنزلات وجود و معارجش دوری هست، همون به شما هم دایره وار که قوس صعود و نزول را قائل است. تا این که میاد میفهمن و سمی الاول بالغیب الامکانی، اون چیزی که در قوس نزول هست بهش میگن غیب امکانی، و ثانی بالغیب المحالی. چرا؟ لامکان ظهور ما فی الاول فی شهادت و امتناع رجوع ما فی الثانی الیها الا فی الاخره. برای اینکه اون چیزهایی که در عالم شهادت که عالم ماده باشد بخواد محقق بشود، همه اینها صورش در عالم مثال در قوس نزول اینها منقوش میشود و عارف میتواند اینها رو شهود بکنه و از مغیبات عالم چی بده؟ خبر بده که فلان بلا میخواد بیاد. خواب میبینید که فلان بلا در عالم خواب برای شما در انتظارتون هست، آدم میبینه اینا رو در خیال منفصل میبینه و در مثال قوس نزول. بهش میگم غیب امکانی، یعنی ممکن است انسان به این مغیبات راه پیدا بکند. ولی چند در قوس صعود که بر اساس ملکات نفسانی انسان یک حقیقت برزخی پیدا میکند، هر کسی نمیتواند اینو شهود بکند به خاطر اون ستر ستاریه تزدیت باری تعالی. و این محقق نمی شود در عالم شهادت، میگرین که اگر بخواد ظهور و بروز پیدا بکنن در عالم آخرت. از این جهت بول میگن غیب محالی، که کسی معمولا اونا رو شهود نمی کند، ولی این که در قوس نزول عالم مثال میگن غیب امکانی. اینم از این مطلب. و یک چیز دیگه هم بگیم، حالا دیگه تا همین عالم مثال تمام بکنیم که عالم ماده رو نمیدونم برسیم یا نرسیم. مطلب دیگری که اینجا مطرح میشود، اهل عرفان قائل هستند که تمام موجودات دارای این مرتبه مثالی هستند، یعنی تجرد برزخی را دارد. شرح قیصری صفحه 98 ایشون میفهمند المثالات المقیده، که همون عالم مثال باشد، که خیال متصل باشد. مثالات مقیده یعنی خیال متصل. المثالات المقیده التي هي الخيالان ايضا ليست الا انموذجا منه و ضلالا من ضلاله. این خیال متصل انموذجی از خیال منفصل هست. انموذج خونده بودیم دیگه، نمونه از چی هست؟ عالم خیال منفصل هست. و لکل من الموجودات التي في عالم الملك مثال مقید، برای تمام موجودات در عالم ملک مثال چیه؟ مقید. یعنی مرتبه تجرد برزخی را دارا هستند، ولی اینکه نبات باشد یا جماد باشد. لذا جمادات هشت پیدا می کنند، چون اگر تجرد نداشته باشند هشت پیدا نمی کنند. ولی اینکه در حکمت نهایتاً برای نفوس نباتیه، اونم بعض از نفوس نباتی قائل به تجرد برزخی هستند، ولی فیرها میگن حتی جمادات هم مثال مقید را دارن، تجرد برزخی را دارن. غایت ما فی الباب انه فی الجمادات غیر ظاهره که ظهوری فی الحیوان. غایت مطلب این هست که در جمادات اون مرتبه تجرد برزخی آن گونه که باید ظهور و بروز پیدا بکند، چنانچه در حیوان ظهور و بروز پیدا میکند، این گونه ظهور ندارد، ولی که مرتبه تجرد برزخی را دارا هست. خب این بحث عالم مادر هم بگیم تمام بشه، چون همه اینا رو که امروز داشتیم بحث میکنیم عوالم کونی بود، چون انشاءالله فردا برسیم به بحث کون جامع. این عوالم کونی رو هم خوب دقت بکنیم. این کون گرچه از جهت لغوی به معنای وجود هست و این وجود هم میتواند به حضرت باری تعالی انصراف پیدا بکند، ولی در لسان اهل عرفان کون به معنای ماسب الله هست. این که میگن عوالم کونی یعنی شامل عالم اربا، عالم مثال و عالم ملک. و از همین بار هست به ابن عربی اونجا میفهمند کل ما فی الکون وهم او خیال، هر چه در عالم کون هست در حقیقت خیال بیش نیست. البته خیال به معنای چیه؟ زلال هست. او عکوس فی المرایا او زلال، یعنی هر چه ما تولاه ما در نظر بگیریم در حقیقت اینها زلالله هستند، تجلی حضرت حق هستند. اون کان دیگه شامل مقام هویت حضرت حق دادا نمی شود. اینجا هم که هر چی دارشین بحث می کنیم عوالم کونی که عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده باشد، اینها در حقیقت ما تولاه هستند. حتی سقع ربوبی ما تولاه نیست. فیض اقدس گفتید سنویت از حضرت باری تعالی ندارد، اونجا حتی ماسب الله نمیگن. عالم کونی یعنی از عالم عقل تا عالم ماده. در عالم ماده هم دو کلمه بخوانیم تمام بکنیم. صفحه 58 از نقد النصوص ایشون میفهمن بعد از تنزل به مرتبه مثال، تنزل است به مرتبه اجسام، بعد از عالم مثال عالم اجسامه، و آن بر دو قسمت علویات و سفلیات. بله اجرام علوی که همون اجرام سماوی بشود، که الفق از اجرام چی هستن؟ سفلی ارضی هستن. مفصل دیگه ما اینها رو در اشارات تحلیل کردیم. اما الویات، الویات شامل چی میشود؟ چون عرش و کرسی که آقایون بحث به شما هستم، عرش را میزنن به فلک نهم و کرسی رو میزنن به فلک هشتم و درست هم هست. ما عرش و کرسی جسمانی داریم که مظهریت داره برای اون حقایق علمی که اونا رو میزنن به فلک هشتم و نهم. اینها رو دقیقا ما توی بحث حکمت اشاره تبیین کردیم و به اتفاق اهل بله. اما الویات چون عرش و کرسی و سماوات سبع که افلاک هفتگانه بشود و سوابق و سیارات و به اتفاق اهل کشف عرش و کرسی را طبیعی گویند نه عنصری، اینها رو میگن. خود مرحوم ابن سینا اونجا رو میگه تبایع سماوی. تبایع سماوی دیگه جز عنصریات نمیشود که درش کون و فساد باشد، خرق و التیام باشد. بحثای مفصلی که توی طبیعیات حکمت مشروع ما عرض کردیم خدمت آقایون. و به اتفاق اهل کشف عرش و کرسی را طبیعی گویند نه عنصری و اصلا قابل کون و فساد و فنا و زوال نیستند. از این جهت بهشون میگن تبایع. چه سطح کرسی زمین بهشت است. کرسی که فلک هشتم باشد اون به شما اصلا چیز محددشو میگن فرش بهشت است. و حالی که مادونش که اون به شما اصلا بحث تفکرش باشد میگن اینها در حقیقت نسبت اون افلاک هفتگانه اینها طبقات جهنم میشه که روح انسان در اینها که محبوس می شود در حقیقت اون جهنم را در عالم الوی شهود می کند. بحثای مفصلی که الان اینجا حوصله‌اش نیست، اینا رو بحث و اشارات ما همه اینها رو تحلیل کردیم که سطح اون فلک هشتم می شود فرش بهشت و عرش سقف بهشت می شود و عرشش که به شما مثلا فلک نهم باشد میشه سقف بهشت. فرش زمین می شود فلک محدد فلک هشتم و عرشش میشه فلک مقعد فلک نهم. چنانچه صریح حدیث نبوی صحیح و دلالت نص قرآن عزیز بر آن ناطق است که حتی اینها رو من آدرسم دادم توی اشارات. سوال کردن که حضرت باری تعالی عرش و کرسیش کجا هست، آقا فرمود به سمت علو. و فرمودن چرا ما دعا میکنیم به سمت علو دستمون میگیریم؟ بخاطر اینکه گفتند عرش و کرسی به سمت علوه. اون علو فقط در عرش جسمانی میتواند معنا پیدا بکند، اون عرش روحانی که دیگه جهتی در او نیست. و دیگر سماوات قابل خرق و التیامند، یعنی اون چیزی که اینها قائل هستن میگن در فلک هشتم و نهم خرق و التیام نیست، ولی در دیگر افلاک میگن چی هست؟ خرق و التیام هست. و اما سفلیات چون بساط عنصریات هست و مرکبات که بحث معادن و نبات و حیوان باشد که همه اینها دیگه در عالم اجسام هست که اینها رو مفصل دیگه در نمط اول و دوم طبیعیات اشارات تقریر شده هست. و صلی الله علی محمد.